وی صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که مقامات ارشد امریکایی در پیام های تبریکی کریسمس از فعالیت های نیروهایشان در افغانستان قدردانی کردند. در خبرهای جهان مشنوین که صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان بعد از استعفای چند وزیر تغییرات را در کابینه اعلان کرد. ایره هم مشنوین که در نتیجه حملات بر عیسوی ها در عراق 37 نفر کشته شدند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور کرزی حمله انفجاری در پل علم مرکز ولایت لوگر را محکوم کرده است. برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی فعالیت‌های نیروهای این کشور مستقر در افغانستان را تحسین کردند و در نتیجه حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکایی بر یک مرکز شورشیان موصله در مناطق ناآرام پاکستان 3 شورشی کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور کرزی حمله انفجاری در پل علم مرکز ولایت لوگر را که در آن 6 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. مقامات افغان گفتند که دیروز در نتیجه انفجار یک بمی که در بایسکل جاگذاری شده بود 4 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند. به گفته آنها در این انفجار دست کم 13 نفر دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور کرزی آمده که گفته از دشمنان صلح افغانستان با حملات بر مردم عام هرگز به اهداف خود نخواهند رسید. خبر کشته و زخمی شدن افراد ملکی در لوگر در یک زمان به نشر می رسد که گروه های حقوق بشر از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواستند به حیات مردم ملکی آسیب نرسانند. مقامات افغان می گویند در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت پکتیکا 7 مسلح مخالف کشته شدند. دفتر والی پکتیکا روز چهارشنبه اعلان نمود که این 7 نفر می‌خواستند بر ولسوالی خیرکوت این ولایت حمله کنند. بر اساس اعلامیه ولایت پکتیکا، این گروه مسلح توسط قوای امنیتی افغانستان شناسایی شده بود و بعد با کمک قوای بین المللی بر آنها حمله هوایی صورت گرفت که همه از بین رفتند. دفتر مطبوعاتی والی پکتیکا افزوده است که این گروه به یک قماندان منطقوی مخالفین موصله به نام قدیر منصوب بودند که خود قدیر هم در این عملیات کشته شده است. و فعالیت‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی چندین مقام ارشد آمریکایی به مناسبت کریسمس یا عید مسیحیان مورد تحسین قرار گرفت. چک هگل وزیر دفاع آمریکا دیروز در یک تماس تلفنی با نیروهای مستقر کشورش در افغانستان کریسمس خوب به آنان آرزو کرده و از خدماتشان در افغانستان قدردانی کرد. رئیس جمهور اوباما نیز در یک پیام ثبت شده گفته است حالا که تعداد بیشتر نیروهای ما از افغانستان و عراق به کشور برگشته اند، ملت باید راه‌های جدیدی را برای جبران دریابد. حال نوبت ماست که اقدام نموده سپاسگزاری و قدردانی خود را به اردو و خانواده‌هایشان در بدل ایثار آنان ادا نماییم. انتظار می‌رود نیروهای جنگی آمریکایی تا پایان سال میلادی 2014 از افغانستان خارج شوند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه حمله یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی بر یک مرکز شورشیان موصله در مناطق ناآرام پاکستان حداقل 3 شورشی کشته شدند. این حمله در نیمه دیشب در قریه قطبخیل در 5 کیلومتری میرانشاه در وزیرستان صورت گرفته است. یک مقام بلند رتبه امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طیاره بی‌پیلوت آمریکایی 2 راکت را فایر کرده و 3 مظنون را به هلاکت رسانیده است. یک مقام امنیتی در پشاور هم این خبر را تایید کرده است. یک مقام دیگر امنیتی در میرانشاه گفته است 4 مظنون در این حمله کشته شده و نفر پنجمی شدیداً زخم برداشته است. در یک خبر دیگر از پاکستان میشنوید که 8 کارمند معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان را بوده شدند. کارمندانی که در یک معدن شخصی در 165 کیلومتری شمال شرق شهر کویتا کار میکردند، هنگامی که در یک کمپ در نزدیکی این معدن خواب بودند، مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. افراد مسلح که صورتهای خود را پوشانیده بودند، این کمپ را در منطقه هرنایی محاصره کرده و کارمندان معدن را با خود به جای نامعلوم بردند. یک مقام منطقه هرنایی میگوید که تمام افراد ربوده شده از منطقه سوات ایالت خیبر پشتونخوا میباشند. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان بعد از استعفای چند وزیر تغییرات را در کابینه خود اعلان نمود. اردوغان بعد از یک مجلس با رئیس جمهور عبدالله گل در عقب دروازه های بسته روز چهارشنبه تبدیلی 10 وزیر را اعلان کرد. قبل از این دیروز وزرای اقتصاد، داخله و حفظ محیط زیست ترکیه بعد از آن که پسران هر سهشان در یک تحقیقات در مورد رشوه ستانی بزرگ بازداشت شدند، از وظیفه استعفا کردند. او همچنان وزیر ارتباط با اتحادیه اروپا را که نام او هم در این ماجرا ذکر شده بود از وظیفه سبک داشت نمود. در نتیجه حملات جنگجویان بر مسیحیان در عراق، در 3 روز جشن میلاد حضرت مسیح 37 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات عراق شام دیروز معلومات دادند. یک مقام پلیس اظهار داشت در یکی از این حملات در نتیجه انفجار یک موتربم در منطقه مسیحی نشین بغداد 26 نفر کشته و 38 نفر دیگر زخمی گردیدند. قبل از این دو انفجار همزمان در یک بازار در بخش مسیحی نشین 11 نفر را کشته و 21 نفر دیگر را مجروح ساخته است. یک رهبر مسیحیان عراق، لویس ساکو، اظهار داشت بعد از مراسم جشن میلاد مسیح این انفجارات رخ دادن ولی به عبادت کنندگان آسیب نرسیده است. و در خبر اخیر میشنوید که قراردادی سابق اداره امنیت آمریکا ادوارد سنودن که اسناد سری را در مورد رخنه کردن اداره استخبارات آمریکا با تماس‌های شخصی افراد در سراسر جهان افشا نمود، میگوید دسترسی به حریم شخصی انسان‌ها باید خاتمه داده شود. سنودن در یک پیام به مناسبت عید میلاد مسیح در این مورد سخن گفته است. این پیام ویدیویی در روسیه جایی که به سنودن پناه موقت داده شده است ثبت شده و توسط تلویزیون چنل 4 بریتانیا به نشر رسید. سنودن در این پیام 2 دقیقه‌ای خود گفته است یک طفل که امروز به دنیا می آید دیگر تصور پوشیدگی مسائل شخصی برای او وجود نخواهد داشت. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات آمریکایی در پیام‌های تبریکی کریسمس از فعالیت‌های نیروهایشان در افغانستان قدردانی کردند. عملیات اخیر اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی از سوی کارشناسان پاکستانی غیر مؤثر خوانده شده است. اعضای پارلمان ایران سند را پیشنهاد کردند که اگر تحریمات جدید علیه ایران اعلان شود، این کشور غنی‌سازی یورانیم را به درجه 60% بلند خواهد برد. برنامه هفتوار زنان رهبر را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
وقتی که چادری به زور به سر زنا داده شده، زن افغان بیشتر خواستم قید داشته باشند. اما زن حتی در زیر همون چادری هم توانیست که مبارزی خود زن هستند. ما به این معتقد هستم که اگر از آقایی که چادری را سر می کند، برای زنی که سخت باشه که مدای خود را پیدا کند، چه چقدر فخر کند اگر شن خود.
از رنگ‌های زندگی شماها هم خواهیم شنید.
سن بسیار خوندم در وقت نجیب. کتابچه نبود، کلم نبود، خنکاک نبود، پتلون نبود. آشپز هستم، موتروان هستم، خوب تا گلکار هستم. ایسه کس بیاد گرفته، میتونه.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، مقامات آمریکایی در پیام‌های تبریکی کریسمس از خدمات و ایثار نیروهایشان در افغانستان قدردانی کردند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش از یک مرکز صحی نظامی که در اونجا عساکر زخمی از جنگ افغانستان تداوی میشن، دیدار داشت و رئیس جمهور اوباما گفته که حال نوبت مردم آمریکاست که از خدمات نظامیای آمریکایی سپاسگزاری و قدردانی کنن. جزئیات موضوع بعد از یک وقفه کوتاه. در حالی که انتظار می رود نیروهای جنگی امریکایی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج شوند، فعالیت های این نیروها دیروز به مناسبت کریسمس یا عید مسیحیان از سوی چندین مقام ارشد امریکایی مورد تحسین قرار گرفت. چک هیگل وزیر دفاع امریکا در یک تماس تلفنی با نیروهای مستقر کشورش در افغانستان کریسمس خوب با آنان آرزو کرده و از خدماتشان در افغانستان قدردانی کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا و همسرش جل از یک مرکز صحی نظامی که در آن عساکر زخمی امریکایی از جنگ افغانستان تداوی می شوند دیدار نموده و آرزوی کریسمس خوب را به آنها کرد. رئیس جمهور اوباما در یک پیام ثبت شده گفت حال که تعداد بیشتر نیروهای ما از افغانستان و عراق به کشور برگشتند، ملت باید راه‌های جدید را برای جبران دریابد. حال نوبت ماست اقدام نموده، سپاسگزاری و قدردانی خود را به نظامیان ما و خانواده هایشان به سبب ایثارشان ابراز داریم.
امروز ما می خواهیم عمه سربازان ما بدانند که آنها در فکر و دعاهای ما هستند و خبر خوب این است که این روز برای اکثر از سربازان و قهرمانان جدید ما شاید اولین روز در چند سال باشد که کریسمس را با خانواده هایشان تجلیل می کنند. در حقیقت در بیش از یک دهه با پایان جنگ در عراق و انتقال مسئولیت ها در افغانستان، تعداد معدودی از مردان و زنان ملبس با یونیفرم ما در معذر خطر کمتر قرار دارند.
این بیانات در مورد خدمات نیروهای امریکایی در افغانستان در حالی ایراد شدند که امریکا خواهان امضای پیمان امنیتی با افغانستان تا درست 5 روز دیگر یعنی 31 دسامبر امسال شده بود، ولی رئیس جمهور کرزی بعد از لویه جرگه مشورتی ماه نوامبر گفت تا زمانی که مذاکرات سال عملا آغاز نشود و نیروهای امریکایی حمله بر خانه های افغانها را خاتمه ندهند این پیمان امضا نخواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:12 صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستام یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. عملیات نظامی اخیر اردوی پاکستان بر ضد شورشیان وزیرستان شمالی عکس العمل های جدی باشنده های محل برافروخته. کارشناسای پاکستانی این عملیات موثر نمیدانند و میگن که در عملیات نظامی بیشتر افراد ملکی کشته شدند. اردوی پاکستان عملیات در وزیرستان شمالی را به تاریخ 18 دسامبر بعد از او آغاز کرد که تندروان بر یک پوسته پلیس در منطقه میرحلی حمله کردند. در عملیات که حدود یک هفته ادامه یافت، قیود گشت و گذار وضع شد و تعداد زیادی از باشنده های محل به دلیل حملات توپخانه و نارامی ها از خانه های خود فرار کردند. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی از پشاور، جزئیات بیشتر دارد.
اردوی پاکستان میگوید در جریان عملیات نظامی علیه شورشیان که هفته گذشته در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی بر آن داغته شد، ده ها شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا میکند که در این عملیات به باشندگان محلی آسیب نرسیده است. این در حال است که باشندگان منطقه قبایلی وزیرستان شمالی اردوی پاکستان را متهم کردند که در جریان عملیات علیه شورشیان ده ها فرد ملکی را کشته است. اردوی پاکستان عملیات در وزیرستان شمالی را به تاریخ 18 دسامبر بعد از آن آغاز کرد که تندروان بر یک پوسته پلیس در منطقه میرعلی حمله کردند که در نتیجه آن 4 عسکر پاکستانی کشته و در حدود 35 تن دیگر از آنها زخمی شدند. در این عملیات که در حدود یک هفته دوام کرد، قیود گشت گذار وضع گردیده و تعداد زیاد از باشنده های محل به دلیل عملات توپخانه و نارامی ها از خانه هایشان فرار کردند. برخی از آگاهان پاکستانی این عملیات نظامی علیه شورشیان در وزیرستان شمالی را یک اقدام غیر موثر از سوی اردوی این کشور می خوانند. عقیل یوسفزای کارشناس پاکستانی می گوید همچو یک اقدام غیر منظم اردوی پاکستان باعث کشتار افراد ملکی شده است. به باور عقیل یوسفزای، اگر اردوی پاکستان فیصله برای اندازی عملیات را بر حلی شورشیان مستقر در وزیرستان شمالی داشت، باید با یک طرح مؤثر آن را انجام می داد، تا ضرر آن به شورشیان می رسید نه به باشندگان محل.
در کم اطلاعات چه رازی مصدقه اطلاعات دادی چه در کم خلقی چه وجلی دی اغیر که تقریبا نه نوی پیسد.
او می گوید اطلاعات دقیق این عملیات که در دسترس است، در این عملیات 99% افراد ملکی کشته شدند. اگر در حقیقت شورشیان کشته می شدند، باید اردوی پاکستان لست از آنها را که گیها در کجا کشته شدند نشر می کرد. اما کشتار باشندگان محلی به نام عملیات نظامی مخالفت ها را ترویج می دهد و به ضرر کشور است. وزیرستان شمالی در امتداد سرحدات با افغانستان اقامتگاه عمده طالبان پاکستانی و دیگر تندروانی است که با القاعده روابط دارند. عقیل یوسف زای می افزاید اردوی پاکستان کشتار مردم محلی را نباید عملیات نظامی نام بدهد، در صورت که اردو واقعا خواهان از بند بردن لانه های شورشیان که در وزیرستان شمالی بوده و عملات را در افغانستان انجام می دهند است، باید یک پلان مؤثر برای آن داشته باشد.
حکومت پاکستان به شمالی وزیرستان که یا په بل یو ایجنسی که هغه اپریشن کول غوړند دغه لپاره په کار درته دوه خپل
می گوید اگر حکومت پاکستان در وزیرستان شمالی و یا کدام منطقه دیگر عملیات نظامی می کند، باید از قبل برای آن یک پالیسی و یا یک پلان داشته باشد. هنگامی که جامعه جهانی به پاکستان گفت که شورشیان وابسته و شبکه های تروریستی مختلف در وزیرستان شمالی مستقر است که باید بر علیهشان عملیات انجام شود، پاکستان جواب مثبت نداد. اکنون چرا عملیات پلان ناشده کم مردم محلی را کشت برا انداخته شد؟ اردوی پاکستان در حال ادای عملیات نظامی بر علیه شورشیان در وزیرستان شمالی را نمودند که حکومت مرکزی پاکستان به رهبری نواز شریف تلاش دارد تا طالبان پاکستانی را آماده مذاکرات نماید. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
دومین نشست سالانه اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان دیروز در کابل برگزار شد. خانجان الکوزای رئیس اتاق گفته که در نتیجه تلاش های اونا مشکلات تجارتی بین افغانستان و پاکستان در بخش ترانزیت و انتقال تا حد زیاد برطرف شده. جمشید حبیبزاده با جزئیات بیشتر.
با آنکه پیش از این تجار افغان در بخش ترانزی در پاکستان با مشکلات زیادی روبرو بودند، اما اشتراک کنندگان نشست اتاق مشترک تجارت و صنایع دو کشور اعلام کردند که این مشکلات 80% کاهش یافتند. خانجان الکوزای رئیس این اتاق مشترک میگوید که تلاش میکنند تا مشکلات باقی مانده در بخش ترانزیت و انتقال اموال تجاری بین دو کشور را هم مرفوع نمایند. آقای الکوزای در دومین نشست سالانه اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرد که تجارت با پاکستان تحت شعاع سیاست این کشور قرار نگیرد.
این اتاق در کمتر از 2 سال توانست تقریبا 80% مشکلات ترانزیتی ما را و همچنان 60% مشکلاتی را که در کراچی است و در ترانزیت پاکستان می باشد در افغانستان حل شده است و ما برای برطرف ساختن این مشکلات بیشتر از گذشته تلاش می کنیم.
این نشست که بروز چهارشنبه در کابل دایر شده بود، در آن تعداد زیادی از تجار افغان و پاکستانی اشتراک کرده بودند. در حال حاضر معاملات تجارتی افغانستان و پاکستان سالانه به 2 میلیارد دلار می رسد، اما تجار پاکستانی گفتند که این رقم باید به 7 میلیارد دلار افزایش یابد. وفی الله افتخار رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان در این نشست از تاجران پاکستانی خواست تا سرمایه گذارانشان را برای سرمایه گذاری در این کشور تشویق کنند. در این حال زبیر متیوالا رئیس هیئت پاکستانی و معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان گفت که برای عملی کردن این خواست تاجران افغان تلاش جدی خواهند کرد.
بیایید که امروز روی این حرف بزنیم که چگونه می توانیم تجارت را انکشاف بدهیم. چی کنیم که همین 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری و 5.7 میلیارد دلار افزایش یابد. من به صراحت می گویم وقتی که دوباره به پاکستان برگشتم، همان تقاضای شما را تعقیب می کنم که ما در بخش معدن، گاز، سمنت و بخش های دیگر سرمایه گذاری کنیم. من در آنجا با سرمایه داران بزرگ حرف می زنم تا بیایند و در اینجا سرمایه گذاری کنند.
در حاشیه نشست اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در کابل یک موافقتنامه به هدف گسترش تجارت و سرمایه گذاری میان این اتاق و ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان نیز به امضا رسید. در این موافقتنامه آمده است که ایسا باید برای سرمایه گذاران پاکستانی در بخش ثبت و توزیع زمین در پارک های صنعتی در این کشور سهولت هایی را فراهم سازد. هرچند ناامنی ها بزرگترین مشکل در برابر تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان خوانده می شود، اما تاجران افغان و پاکستانی باور دارند که اگر زمینه ها برای تجارت و سرمایه گذاری بیشتر گردند، ناامنی ها هم تا حد کاهش خواهند یافت.
در ادامه موضوعات اقتصادی و امور بازسازی باید گفت که دو پروژه عمده در میدان هوایی کابل تکمیل و به بهره برداری سپرده شده و بعد از این محل جدید و بهتر برای پارکینگ طیاره ها ایجاد شده و به پیشرفت های در بخش سهولت ها برای مسافرین دست یافته شده. فرشته ندا جزئیات بیشتر داره.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان ساخت تکسوی و محل جدید برای توقف طیاره ها در میدان بین المللی هوایی کابل را به خاطر رشد اقتصادی کشور و بلند بردن ظرفیت این میدان هوایی مهم می داند. داود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی به روز چهارشنبه به هنگام افتتاح این دو پروژه گفت که با افتتاح تکسوی و محل جدید توقف طیاره ها سهولت های زیادی در میدان هوایی کابل به میان خواهد آمد.
آنها به افتتاح یا تکمیل کار ساختمان پارکینگ میدان هوایی بین‌المللی کابل، اینا کار ساختمانش تکمیل شده که یک قیافه دیگه، یک چهره دیگه به میدان هوایی کابل رسیده که بعد از این ما میتونیم پذیرایی و استقبال خوبی از شرکت‌های هوایی که در افغانستان اونا پرواز میکنن با هر نوع طیاره‌ای که بخواسته باشه پرواز کنن، ما میتونیم استقبال خوبی از اینا داشته باشیم.
آقای نجفی همچنان گفت تکسوی جدید که در میدان هوایی کابل ساخته شده 4 کیلومتر طول و 44 متر عرض دارد. تکسوی براهی در میدانهای هوایی گفته می شود که طیاره ها پس از نشست از طریق آن به محل پایین کردن مسافران و اموال آنان می رود. در همین حال وزیر ترانسپورت و هوانوردی ساخت محل جدید برای طیاره ها در میدان هوایی کابل را یک گام مثبت دانسته و گفت که آنان تلاش می نمایند تا در این زمینه کارهای بیشتری انجام دهند. به اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، مصارف این دو پروژه که در جریان دو سال تکمیل گردیدند به 40 میلیون دلار بالغ می‌گردد و از کمک‌های بلایوز ژاپن پرداخته شده است. قبل از این نیز ژاپن در بخش‌های فراهم آوری آب صحی، برق و پروژه‌های اقتصادی در قرا و قصابات افغانستان کمک کرده است. با این حال هیروشی تاکاشی سفیر ژاپن در افغانستان هنگام افتتاح این پروژه‌ها گفت آنان با کمک‌هایشان بخصوص در بخش‌های ملکی با این کشور ادامه میدهند.
میدان هوایی سیار بود، تکمیل شد، همه چیز ترکی شده میره، دیگه باز آخرش به تقاضا باز دیگر همون شد، میدان قبول دارم، دیگه ما بازم میخوایم که امی کوره که تو امروز رسید از دست شما بازم پیشروی کنم.
آقای تاکاهاشی در عین حال گفت آنها تلاش می نمایند تا ترمینال میدان هوایی کابل را به گونه اصلی و معیاری بازسازی نمایند. سفیر ژاپن اضافه کرد که سال گذشته 1.5 میلیون مسافر از طریق میدان هوایی کابل به کشورهای مختلف جهان رفت و آمد می کردند. اما با ایجاد ترمینال جدید این رقم به 4 میلیون خواهد رسید. به اساس معلومات سفیر ژاپن در جریان 10 سال گذشته ژاپن 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که 92 میلیون آن در بخش ترانسپورت و هوانوردی به مصرف رسیدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اعضای پارلمان ایران سند را پیشنهاد کردند که اگر تحریمات جدید علیه ایران اعلان شود، ای کشور غنی‌سازی یورانیم خود به درجه 60% بلند خواهد برد. بر اساس موافقتی که در ماه نوامبر بین ایران و 6 قدرت جهان صورت گرفت، ایران تعهد کرد که بخش‌هایی از فعالیت اتمی خود متوقف می‌سازد و در برابرش قدرت‌های بزرگ تحریمات اعلان شده علیه ایران تا حد محدود می‌سازند. اما اعضای کنگره آمریکا پیشنهاد کردند که در صورت تخطی ایران از این توافق، آمریکا باید تحریمات بیشتر علیه ایران جاری کند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
رسانه‌های خبری ایران از قول مقامات مجلس یا پارلمان این کشور خبر می‌دهند که گفتند یک تعداد از اعضای مجلس این کشور مسوده قانونی را پیشنهاد کردند که غنی‌سازی یورانیم را تا درجه 60% در ایران پیشنهاد می‌کنند. خبرگزاری ایسنا از قول عضو پارلمان ایران مهدی موسوی نژاد نوشته است که می‌گوید اگر طرف مقابل تحریم‌های خود را بیشتر بسازد و تحریم‌های نو را اعلان کند و یا حقوق ایران را برای داشتن انرژی اتمی پامال نماید، حکومت ایران مکلف خواهد بود که این دستور را عملی کرده و غنی سازی یورانیم را به درجه 60% در تأسیسات عراق آغاز نماید. با اساس موافقتی که بین ایران و شش قدرت جهان در 24 نوامبر به دست آمد، کشورهای غربی وعده نمودند که تحریم‌های علاوگی را بر ایران جاری نخواهند ساخت. طبق همین موافقت ایران تعهد نمود که به غنی‌سازی یورانیم بیش از 5 درجه دست نخواهد زد. علاوه بر آن ایران تعهد کرد ذخیره‌های یورانیم بیشتر از این غنی شده را خنثا می‌سازد، زیرا غنی ساختن این یورانیم به درجه بیشتر، یعنی بیش از 90% که برای اسلحه اتمی لازم می‌باشد، کار آسان خواهد بود. ایران همچنان تعهد کرده است که در تأسیسات اتمی فردو، نتنز و عراق فعالیت‌های پیشرفته را انجام نخواهد داد. سند نو در این رابطه از سوی 100 عضو مجلس ایران به ریاست مجلس پیشنهاد شده، ولی قبل از آن که به قانون تبدیل شود باید توسط پارلمان که 290 عضو دارد تصویب شود. اداره آمریکا امیدوار است که موافقتنامه موقتی در این مورد با ایران برای مذاکرات بیشتر فرصت خواهد داد و زمینه ایجاد اعتماد بین طرف‌ها را فراهم خواهد ساخت تا یک موافقت دائمی و مؤثر برای مهار کردن برنامه‌های اتمی ایران ترتیب شود. اما یک تعداد اعضای کنگرس امریکا خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایران می باشند و به این نظرند که چنین اقدام فشار را بر ایران بیشتر خواهد ساخت تا در این ساحه به سازش وسیع‌تر حاضر شود. هرچند ایران ادام می کند که برنامه های اتمی آن اهداف صلح‌آمیز دارد، یعنی تولید انرژی، اما کشورهای غرب به این نظرند که ایران در سایه برنامه های اتمی خود می خواهد اسلحه اتمی تولید کند. متخصصین ایران و گروه 5+1، یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، جمع آلمان، مذاکرات دشوار را برای عملی کردن این موافقت پیش می‌برند و این مذاکرات به خاطر تعطیلات عید میلاد مسیح موقتاً متوقف شده است.
از ایران میریم به واتیکان روم و از بیانات پاپ مشنویم که به مناسبت عید میلاد مسیح ابراز داشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیروز در اولین مراسم کریسمس به حیث پاپ سخنرانی کرد. پاپ فرانسیس در جریان سخنرانی در واتیکان که برای حدود 70,000 نفر ایراد کرد، خواهان کمک های بشری به سوریه و توازن اجتماعی در کشور سودان شد. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوید.
پاپ فرانسیس که 77 سال دارد امروز از بالکن سان پیترز بسلیکا در شهر واتیکان برای حدود 70,000 جمعیتی که در میدان بتلهم گرد هم آمده بودند نخستین سخنرانی کریسمسش را به حیث پاپ ایراد کرد. پاپ فرانسیس که شهروند ارجنتین است و رهبر حدود 1.2 میلیارد کاتولیک جهان به شمار می آید، در جریان سخنرانی خطاب به شهر، خطاب به جهان، خواستار دسترسی مساعدت‌های بشری به سوریه، اما هنگی توازن و هورمونی اجتماعی در سودان شد. پاپ فرانسیس خطاب به جمعیت توریست‌ها و زائران عیسوی حاضر در میدان بتلهم در واتیکان گفت:
«کاری فراتلی و سورلله،
برادران و خواهران روم و همه جهان، کریسمستان مبارک، شاد و خرم باد.» پاپ فرانسیس تعهد کرد که مساعدت‌های بشری را برای اطفالی که به جبر به حیث عساکر از آنها استفاده می‌شود معطوف ساخته، برای تأمین صلح در مناطق افریقای مرکزی که اکثرا از نظر افتاده و فراموش شده‌اند تلاش خواهد کرد. پاپ فرانسیس با اشاره به سوریه که سومین کریسمس را در جنگ و منازعه می گذراند، به سودان و مناطق مرکزی افریقا گفت وی به کسان پیوسته است که به دنیای بهتر باور دارند. ده ها هزار تنی که برای شنیدن سخنرانی پاپ فرانسیس در میدان بتلهم در واتیکان گرد هم آمده بودند، شب گذشته کریسمس را جشن گرفتند و کمیت جمعیت امروز در میدان بتلهم در سالیان اخیر بی سابقه بوده است.
از بیانات دیروزه پاپ فرانسیس شنیدین که کریسمس به عیسویای جهان مبارکی داد. این بیانات پاپ فرانسیس دیروز در روز کریسمس ایراد شد. شنونده عزیز، ساعت 9:28 صبح به وقت افغانستان است. همکار مقیم نایب مروری داره بر روزنامه های بین المللی.
شماری از روزنامه‌های غربی مسئله پرتاب راکت‌ها بر شهر کابل را مورد بررسی قرار دادند. روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا می نویسد راکت های ساخته شده توسط طالبان صبح وقت روز کریسمس بر ساختمان سفارت امریکا در کابل پرتاب شدند. پرتاب این راکت ها صدها دیپلمات امریکایی و کارمندان مؤسسات کمک رسانی را واداشت تا خودشان را به محلات مسئول برسانند. روزنامه نیویورک تایمز در این مقاله همچنان به این موضوع ابراز شک و تردید کرد که گویا هدف راکت های فیر شده ی طالبان سفارت امریکا باشد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد حملات راکتی بر شهر کابل اکثر اوقات به هدف آن اصابت نمی کنند. روزنامه به طور مثال از تلاش های پرتاب راکت بر ارگ ریاست جمهوری در انتخابات سال 2009 میلادی یاد کرده می گوید اکثر این راکت ها بدون هدف به اطراف هرگ اصابت کردند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز طالبان پس از حملات راکتی دیروز مسئولیت آن را به دوش گرفتند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییتر خود نوشت که طالبان 4 راکت بر سفارت آمریکا در کابل پرتاب کرده که در اثر آن تلفات سنگین وارد گردیدند. روزنامه نیویورک تایمز این موضوع را هم نوشته است که طالبان در حملاتشان مبالغه می کنند و این حملات راکتی بر سفارت کدام تلفاتی را در قبال نداشتند. واشنگتن پست روزنامه دیگر آمریکایی نیز می نویسد که طالبان در ادعایشان مبالغه می کنند. روزنامه تلگراف این مسئله را در یک مقاله تحت عنوان طالبان در روز کریسمس بر سفارت آمریکا در کابل حمله کردند مورد بررسی قرار داده می نویسد پرتاب دو راکت صبح روز کریسمس بر سفارت آمریکا یک بار دیگر این مسئله را به یاد می آورد که افغانستان تا هنوز مسئول نیست. روزنامه تلگراف در ادامه می نویسد در سالهای اخیر کمتر راکت بر شهر کابل فیر شده است. اما در سال جاری که مسئولیت های امنیتی از نیروهای ناتو به قوای امنیتی افغان سپرده شده شورشیان توانستند که حملاتشان را افزایش دهند.
ساعت 9:30 است. همکارم لیزا حیدری با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی حمله انفجاری در پل علم مرکز ولایت لوگر را که در آن 6 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. در نتیجه حمله هوایی در ولایت پکتیکا 7 مخالف مسلح کشته شدند. فعالیت‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی چندین مقام ارشد آمریکایی به مناسبت کریسمس یا عید مسیحیان مورد تحسین قرار گرفت. در حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکایی بر یک مرکز شورشیان در مناطق ناآرام پاکستان 3 شورشی کشته شدند. و صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان بعد از استعفای چند وزیر تغییرات را در کابینه خود اعلان کرد.
شنونده عزیز قبل از اینکه برنامه هفتهوار زنان رهبر بشنوین به جاده های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها میشنویم.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی با یکی از کارت فروش ها مصاحبه داریم. در آغاز میشه خود معرفی کنین؟
اسم من ذبیح الله، یک تن از دکانداران تیمورشاهی کارت فروشی.
این کارت های آرسیده که شما میارین ای در کابل چاپ میکنین یا ای که از بیرون از افغانستان میارین؟
کارت هایی که ما میاریم از پاکستان، ایران، چین میباشد و صرف متنش که دیزاین میشه و چاپ میشه در اینجا میشه. کارت ها مختلف از اگر با تعداد های رنگ و رنگ بیش از 200 2500 نوسته.
کدام نوع کارت خوبیش است و زیادتر مردم رو خوش میکنن؟
زیادتر کارتایی که خوش میکنن کارتای ایرانی است فعلا که بسیار کش بازار داره و مردم زیاد پسند میکنن.
قیمتا باز چطور است؟ مثلا یک کارت چند تمام میشه؟
یک کارت از خانه‌ای 10-12 پش ایرانی، البته از 10-12 شروع تا 20-25 پس.
کیفیتش باز چطور است؟ یعنی نوعیتش با از چی جور میشه؟ کاغذ است، پلاستیک است، چی است؟
کاغذ است، بخمل است، یگان دانش کاغذ ترسیس به نام ترس میگن که اون قسم پلاستیک است، منطقه کاغذ از اون مثل پلاستیک وار است. از اونا بسیار کم است، یک تعداد بسیار محدوده، یک دانه یا دو دانه.
چه قسمی بازی را مفروشین؟ دانه گا کی مفروشین یا ای که صدکی و درجنکی؟
این صد سودا میشه، هر بسته صد دانه است، باست مشتری که انتخاب کرد 200، 300، 400، 500 برشان باز ما چاپ میکنه.
روزانه چقدر کارت سودا میکنین در این وقتا؟
دوال خود تعداد کم محدود میشه و در تابستان خوب است. در تابستان شاید روز 2000-2500-3000 دانشم.
اتو کامپیوتر ای وسایل هم خودتان دارین؟ اینجا دیزاین میکنین، جور میکنین؟
بله، او مدبس چاپ است که چاپ خودمو میکنیم. کامپیوتر اول یک دیزاین کامپیوتری میبره، بعد از او باز چاپ بشه.
قیمتی ترین کارت به شما کدام کارت است و قیمتش چند است؟
قیمت ترین یک 40-45 افغانی است.
دانی؟
بله.
چطور است بازار کارت فروشی به نظر خودت؟
شکر از دیگه خوب قدر چیزی که نصیب قسمت است همون میشه دیگه، ازو زیاد نمیشه.
چطور با این فکر افتادی که کارت رو سیده بکنی و ایده بیاری و بفروشی؟
خب سابق از ما که بود قرطاسیه بود، منظره، پوستر، کلمه شریفی گپا، باز بالاخره دیدیم که کارت یک چیز نو است، چون که در کشور ما قدر مرواج نبود، بود یک تعداد محدود دو نو یا سه نو کارت بود. حالا با تعداد زیاد است چون مردم خوش میکنن، مجبور هستن که یک چیز است که استفاده بشه. مردم میبینن روز به روز سلیقه بالا میره که یک چیز خوب باشه. با مو خاطر باز ما به این فکر افتیدیم که یک چیز صحیح جور کنیم، صحیح و مردم پسند کنن.
اینجا تنها کارت های عروسی رو میفروشین یا کارت ختم و بعضی چیزای دیگه هم هست؟
کارت عروسی است، ختم است، شیرینی خوری است، کارت های دعوت است، اینم کارت است.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
رهبران زن فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در پارلمان افغانستان است. او درس‌های ابتدایی خود را در کابل و بغلان خوانده و سپس تحصیلاتش را در پوهنتون هاروی انگلستان ادامه داده و سپس از پوهنتون بین المللی وستمنستر تاشکند در رشته حقوق گواهی نامه گرفته است. او به این باور است که مبارزه با چالش ها و سختی ها در رشد و توانمند ساختن افراد مخصوصا زنان نقش ارزنده ای دارد. خانم نادری میگوید که در افغانستان بسیاری از مردان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند. اما او به رهبری زن باورمند است و به آینده هم امیدوار.
ما به این باور هستم که خانواده نقش کلیدی داره، اما در زن دیدگاه یک شخص در مقابل زندگی و پیچیدگی ها و چالش های زندگی هست. اگر در مقابل چالش های زندگی نمیخوای که فرخم کنی، راه دیگه ای است که میخوای ادامه بدی و توانمند باشی در مقابل چالش های پیش میگیره. من شخصی هستم که همیش فکر میکنم روزای سخت زندگی چیزهایی که با قسم یک چالش پیش روی مقاده با ما بیشتر انرژی برای روشت کردن داده است. من بیشتر به این باور براورده که ما باید توانمند شوم تا این که بتانم این چالش ها را ازش فراغ بیندیشم.
شما از موفقیت خودتان و از تلاش‌های خودتان صحبت کردید، اما می‌دانید که در پهلوی دستاوردهایی که ظرف 12 سال گذشته در بخش زنان در افغانستان به وجود آمده و زنان مثل خود شما در پارلمان و بخش‌های صحت و معارف و تجارت حضور نسبتاً چشمگیر پیدا کردن، هنوز هم خشونت علیه زن بیداد میکنه در کشور در بسیاری از نقاط. چرا به نظرتان چنین است؟
در بخش حقوق زن و شناسایی حقوق زن کارهای بسیار زیادی شده، اما واقعاً اگر ما این تعریف رو بخواییم که گسترده بر تمام نسبت زن در افغانستان تعریف کنیم، شاید ما چالش هایی را با او روبرو شدیم، اما نباید زنان از چالش ها ترس داشته و این زمینه هایی پیشرفت خودشان با اولادای خودشان از دست بدن. ما تاکید میکنم بر بسیاری توباتایی که دارم و یک بار دیگه ای که میخواییم تاکید داشته باشم که انتخابات فعلا بزرگترین کلید برای رسیدن حقوقشان بر زنان هست. یعنی رای زن و مرد ارزش یک گونه که حساب میشه، رای مرد از رای زن کده بیشتر حساب نمیشه. در تمثیل کردن رای دادن اصل مساوات و دموکراسی را تعریف میکنه که ای اگر نهادی نشود با می رای دادن ما ادامه بتیم، ما با او پله‌های قویتر و بلندتری میرسیم که زنان حق خود مساوی و حق مردها به قسم یک انسان در جامعه شده.
با توجه به آنچه که شما گفتید، بگذارید اینجا یک نقل قول از شما را ذکر بکنم که مردان در افغانستان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند. مطمئن هستید که چنین است؟
ما اگر اطمینان نداشتم شد چیم بیشتر ادههایش را می کنم. شما ببینید که دوازده سال که بسیار نسبت به جنگ های افغانستان، یعنی نصف از سه ده جنگ هم ایجاب رویش نیست، یعنی بیش از سه ده جنگ است که افغانستان از خرابی ها رنج می بره و بیش از یک دهه است که افغانستان می خواهد دوا ایرایه کند به این نسخه به طبعی دردهایی را که تا به حال در سرزمینش از رنج دیدن. با وصف از این که وقت بسیار کم از دموکراسی در افغانستان می گذره و قانون اساسی افغانستان برای زنان افغانستان مساوات تعریف می کنه،
و در مرکز حال قانون اساسی افغانستان بر مفکوره کوتا و یا تبعید مثبت یا عدالت جبرانی صحبت شده که باید ما عدالت جبرانی در افغانستان از پارلمان افغانستان آغاز و در دیگر نیازها این را باید ما گسترش بتیم تا زمانی که زنا بیاین حقشان هم مساوی با حق مردان ببینن و بعد از باید کوتا از بینگی پردا شود. اما که از قانون اساسی افغانستان نشد گرفته بود و در قانون انتخابات به خاطر فهمگیری زنان در شورای ولایتی ای داخل شده بود، این اولا وکل صاحبای مرد و دیدگاه های مردانی خود کاملا از قانون کشیدن، کاملا کشیدن. سنای افغانستان این موضوع را با ما شهید ساختن و او وقت بسیار مرموز که اصلا خانمها در داخل اولیسی جره خبر نبودن. وقتی که ما آگاه شدیم از این موضوع دوباره سر صدا از دو طرف بلند شد تا اینی که اما ماده که کاملا از بین رفته بود این را دوباره داخل کردن و این را متاسفانه از 25 سال به 20 سال آمدن. این یک پیامی را میرسانه و این پیام باید از این که مردها امروز ترس پیدا کردن از موجودیتی زنده چه تا به حال مردها به تنهایی خود در سه دهه جنگ اینا حاکمیت تعریفی هر دو جنس به خود داشتن، دیدگاه های یک طرفه و یک زاویه حاکم بود در فضای افغانستان، اما امروز خانم های دیدگاه متفاوتی را در میگذارن که یک تعداد از آقایان با اون دیدگاه بلندی که دارن میپذیرن، اما آنانی که برای مساوات باورمند نیستن و در عین زمان میبینن خانم هایی را که با دیدگاه قوی داخل صحنه میشن نه تنها بر قضایای زن اونا دیدگاه بیان میکنن بلکه در معدل افغانستان دیدگاه های قوی را میکنن، اینا خودا با چالش میبینن.
از شما همچنین نقل شده که گفته چادری بر زنان تحمیل شده که ضعیف بمانن، ولی میتوان از همان چشمک چادری دریچه قدرت را باز کرد یا گشود. چگونه ممکن است که این سخن شما از چوکات گفتار واقعا به صحنه کردار مبدل ساخته شود؟
باورمندی ما به این است که خودشناسی یک مرحله بسیار بزرگ و یعنی وسیع در هر انسان هست که تا آخرین لحظه زندگی هم فکر میکنم با او میزانه که باید خود را بشناسه از زندگیشان باش کفایت نمیکنه و این یک سوال لاحل برای هر نسل بشری در جهان تا به حال آمده که جهان به این میزانه که ما باور از این قناعت نداریم رشد کرده. با خودشناسی این درسهایی که باعث از این شده که چالش ها را برش جواب بگویم این خودش انسان را به طرف قدرت میاره. ما به این منتقد هستم که ره جنگی که زن افغان بی نهایت به حقش ظلم نموده، همیش حقش نادیده گرفته، فشار برش وارد کرده، سه دهه جنگ برای زن افغان به نهایت قدرت بخشیدن و بخصوص وقتی که چادری به زور به سر از اینا داده شدن زن افغان بیشتر خواستم قید داشته باشن، اما زن حتی در زیر همون چادری هم توانیست که مبارزی خود ایزم آزدن. ما به این معتقد هستم که اگر یک آقایی که چادری را سر می کنه برای زن بسیار سخت باشه که مرای خود درست پیدا کنه چه چقدر تقر کنه در گشتن خود، اما زن افغان در سخت ترین حالتی که سرش قبولانده شده و اما قدرت انسانی خود تمثیل کرده و از زیر اون چادری که دیدگاه جهان خاص برای زن بسیار تنگ نشان بده او یک قدرت قوی داخلی داشته که هر روز پیش آمده و بر پیشرفت جامعه با مو تنگنایی که برای او تعریف شده باز هم خدمات عالی می داشته، اما امروز وقتی که دموکراسی می آید مساوات بیش بحث می شود و بدن افغان زمینه ایجاد می شود، ما به این معتقد هستم که اگر به این زنان افغان واقعی خدمت شود و در عرصه علم و دانش و اونا بیشتر خدمات ارزش شوند، این زنانی که در داخل هستن اینا یک نیروی داخلی خود دارن و به علاوه نیروی داخلی اینا وقتی که نیروی علم و دانش داخل میشن پس خود از اینا این دریچه خرد چادر رو به دریچه قدرت تبدیل میکنن.
و زندگی
ایوان ما آمده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتتش
بسیار رنج فشار دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام
شنوندای عزیز، خدا کنه از گزند روزگار در امان باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی، موضوع عدم تطبیق جزا و عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان را به بحث میگیریم.
اگر به دست ما باشه به خدا دار میزنیم برش.
در ظرف 20 روز مجرمش گرفتار شد، حکم دامش کرد، اما در افغانستان خود ما چرا میگرد نمیشه؟
این مرادی که باید قانون را تطبیق کنند اینا تطبیق نمیکرد.
دی بحث حکایات و شکایات مردم و سخنان کارشناسان و مسئولان را هم با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. آغاز بشنویم دفته که گذشت زنان چی رخدادهای مهم را در زندگیشان تجربه کردند. این رویدادها را با فوزه نوری پی میگیریم.
تعداد از اعضای شبکه نامزدان انتخابات شورای ولایتی هرات میگویند که افراد با نفوذ در تلاش هستند تا از آرای زنان در انتخابات شورای ولایتی هرات سوء استفاده کنند. با گفته آنها تلاش ها به این هدف در بخش های مختلف هرات ادامه دارد. محی‌الدین نوری هماهنگ کننده شبکه نامزدان انتخابات شورای ولایتی هرات میگوید که آنها اقدامات را به منظور جلوگیری از تقلب در این انتخابات روی دست گرفتند. یک زن برای اولین بار وزیر دفاع آلمان می شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان تایید نموده است که اورسولا اون دیلین، یک خانم 55 ساله که دکتر و مادر 7 فرزند است، وزیر دفاع آلمان خواهد شد. انگلا مرکل هفته گذشته لیست مکمل کابینه اش را در ائتلاف بزرگ که متشکل از حزب محافظه‌کار وی و حزب میانه چپ سوسیال دموکرات ها می باشد اعلام کرد.
احمد جاوید هستم، باشنده 40 ستون کابل. در این وقتا خشونت علیه زنان زیاد اوج گرفته و ایجا وظیفه دولت است که کوشش بکنه در رابطه با دفاع از حق از اینا اقدام جدی بکنه. وقتی که خشونت صورت میگیره علیه یک زن، یکی دو سه روز یا یک هفته خوب زبان زد میباشه در سطح مطبوعات، مراجع دولتی کم و بیش پشتی مثلا میگرده ولی بعدها فراموش میشه. تقاضای ما است که کسایی که دست به خشونت میزنن محاکمه شوند، جدی و جدی دوسیشان بررسی شود.
منوری هستم، کارمند شبکه زنان افغان. به اساس همون زور و فشارهای قومی یا به اساس زور و فشارهای قومندان ها و غیره موارد، این مرادیه که باید قانون تطبیق کنن اینا تطبیق نمیکنن. شاید یک تعداد قضایی باشه که محاکمه شوند ولی از اینکه اعتماد مردم از بین رفته، مردم از اون موارد آگاهی ندارن.
من یک کارمند دولت هستم و همون مجرمی که به پنجه قانون سپرده میشه، چرا او مجازات نمیشه؟ چرا او محاکمه نمیشه؟ چرا در محضر اعدام قرار نمیگیره؟ چرا چهرهش ما نمیبینیم؟ قضا چرا سر صحبت نمیکنن؟ خاموشی اختیار میکنن؟ اگر جنگ جلویش رو میگیریم، خشونت یک موردی است که به بسیار سادگی جلویش گرفته میشه.
گپای مردم شنیدین که از خشونت ها و عدم مجازات عاملان او میگفتند. شنوندای عزیز، در اواخر همه روز از طریق رسانه ها خبرهای از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان را میشنویم. گفتنی است که بر علاوه روزافزون شدن ای اخبار، نوع خشونت ها نیز فجیح‌تر شده. خشونت های خانوادگی، لت و کوب، تبادله زنان و دختران با حیوانات، زنده به گور شدن دختر جوان در ولایت بدخشان، تیزاب پاشی بر روی و بدن و سوزانیدن زنان تا به بریدن گوش و بینی و لب را می توان از مثال های زنده که چهره خشن‌تر خشونت را به نمایش گذاشته دانست. اما بر علاوه مردم عام، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی، نهادهای دفاع از حقوق زنان نیز محاکمه و مجازات نشدن عاملان خشونت ها را نوع حق تلفی و نقض حقوق بشری می دانند. مریم زرمتی، کارمند دفتر صحاوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، ضمن اظهار نگرانی میگه با کوشش فراوان که در کاهش خشونت ها علیه زنان داریم، اما به سبب برخی از عوامل نتیجه برعکس آن می گردد.
کمیسیون حقوق بشر و یا هم بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان را کار میکنیم. این بر ما یک مشکل است و در عین زمان نگرانی بسیار زیاد در این راستا داریم، به خاطر اینکه ما به خاطر کاهش خشونت کار میکنیم. تا برعکس، ما روزانه شاهد ازدیاد خشونت هستیم. اساس ریشه ای زیر ما در بسیار عوامل مختلف میتونیم که ببینیم. مثلا کار موجود نیست، اقتصاد ضعیف است، سواد وجود نداره، در عین زمان امنیت موجود نیست، در نهادهای مختلف روابط و ضوابط موجود است، پول حکم روایی میکنه در بسیاری مسائل، پس باید ریشه ها از بین برده شود. و بدبختانه در بسیاری موارد مجرمین به جزای اعمال خود نمیرسند.
با گفته خانم زرمتی، اکثریت زنان بنابر عدم خودکفایی اقتصادی و برخی از محدودیت‌های سنتی حقشان تلف میشه. با سوی دیگر برخی از مردها با فرهنگ جدید حق‌خواهی زنان موافق نیستند.
زمانی که خانم‌ها پیش ما مراجعه میکنن یا در مراجع بعدیشان، ما هم این موضوع رو میشنویم که قاضی به تفاوت برخورد میکنه، برشان میگه که تو زن هستی، حوصله کو، موضوعات به این شکل برشان تلقین میشه. هنوز ما اینو نپذیرفتیم که یک خانم صاحب حق است و باید به حق از او هم رسیدگی شو. اکثر خانم‌ها چون ضعف اقتصادی دارن، اونا هنوز به پایه اقتصادی خوب نرسیدن که با اونا در اجتماع برخورد محترمانه صورت بگیره. لحاظ از اینکه اینا شخصیت‌های اجتماعی متفاوت دارن، با اینا برخورد مختلف صورت میگیره.
طوری که دیده میشه بسیاری از سببها بر بی‌توجهی و عدم رسیدگی بر حقوق زنان وابستگی تام داره. خانم قدسیه کارمند وزارت اقوام و قبایل از واقعه‌های چشم‌دیدش در رابطه با تحمیل خشونت علیه زنان و عدم پرداخت به آن توسط ارگان‌های مربوط در افغانستان گپ‌های برگفتن داره.
تقریبا دو ماه پیشتر بود سرک 40 متره میدان هوایی کوچای خامه که خانه هستند، در اونمو قسمت یک زن امرای یک دخترش و بسیار بی‌رحمی کشته بودن و انداخته بودن مردشان. خود ما دیدیم اونجا چرا کشته شده بود، چرا دمو جفتیده بود. دولت امور بازخواست کرد. در پاکستان بودیم، یک دخترک 12 ساله یک تجاوز جنسی به او کرد، از افغانای خود ما بود، مثل که گوشت مرغ که توته توته میکنی اونمو رقم توته توته کرده بودش، در بین یک کریت کینو چیزا انداخته بود، سر از رو بسته کده در قاط جنگلی ها انداخته بود. از جنگلی ها اونمو رو یافتن آوردن و به چشمای خود دیدم. توتا توتا رو یک جای کدن، او رو بردن دفن کدن، اما در ظرف 20 روز مجرمش گرفتار شد. مجرم این از افغانستان پیدا کدن تلبیستن شد، در بندی خانه انداختش، حکم دامش کرد. اما در افغانستان خود ما چرا میگب نمیشه؟
حمیده وردک عضو نهاد زنان مبارز افغانستان نیست، عدم حاکمیت و مدیریت سالم ارگانهای مسئول در نظام را دلیل عمده نارسایی به عدالت می دانه.
ما هنوز مدیریت قوی نتانستیم، درست در نظام حاکم نبودیم. ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه. مرد حقان او کسی نبود که بینی خانم خودم ببره، گوش خانم خودم ببره. مرد حقان نبود سالی یک خاری که گویا همسایه‌اش را در محلات ها تجاوز بکنه. ما می خواهیم به او زن پارلمان بگویم که بس است. ما می خواهیم به او وزارتخانه بگویم که دیگه بس است. ما می خواهیم به رئیس جمهور بگویم که دیگه بس است. یا اداره کو وضعیت، یا یک دم تغییر به تکل چیزی را. می فهمیم خشونت هست، یک قضیه ما خشونت ندیدیم که مجرمینش به قضیه کشونده شود.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
کنار زمینگیر شدن دستگیری بسیاری از عاملان خشونت علیه زنان، تهدید دیگر بر ثبات و برقراری عدالت میان ظالم و مظلوم، فرار آسان و بی سر و صدای مجرمین از چنگ قانون است که بیشتر از همه بر مردم سوال برانگیز شده. حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغانستان با سخنان دی مورد.
منگاورو چه مثلا یه واقعه کیگی؟
ما میشنویم که یک واقعه خشونت علیه یک زن صورت میگیرد، اما شوهر او فرار کرده است. مثلا قضیه خانم ستاره که در حدود ساعت 1 الی 3 شب به وقوع میپیوندد و در نزدیکی خانهشان حوزه امنیتی هم وجود دارد و هیچ امکان ندارد که جریان وارد کردن ضربه های کارد به سر و بریدن بینی و لب این خانم در مقابل چشم 4 کودکش چه و فریاد را با خود نداشته باشد. پس چگونه امکان دارد که مجرم بی سر و صدا از محل حادثه فرار کند بدون اینکه کسی خبر شود؟
سلور ما شما رو هیچ سکن خبری گیر مانده.
بعضی مشکلات دیگه هم وجود داره که گویا در برخی از خشونت ها پلیس ملی و پلیس محلی هم نقش دارند و یا هم در دستگیری مجرمین چندان همکاری ندارند. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این ادعاها را رد کرده میگه در دستگیری و تطبیق قانون بالای مجرم، حتی اگر او شخص از جمله پلیس هم باشه، یکسان عمل میشه. بشنویم که او در مورد دستگیری عاملان خشونت چی تعهد از سوی وزارت داخله و پلیس بر مردم داره.
در هر قضیه پلیس بسیار تلاش میکنه که افراد بازدار شود. در گذشته ها میکار شده و خواهد که در کندوز پلیس ولایت کندوز نجات داد از خشونت که یا سنگسار میشه توسط طالبان. جاهای بسیار جا دیگه هم هست که تلاش صورت گرفته، عاملین بازدار شده و هیچ دست پلیسی و یکی از مسائل بسیار عمده برای رهبری وزارت امور داخله است. مسئله خشونت در برابر زنان یکی از موضوعات بسیار عمده برای ما است. قضیه اخیری که متاسفانه در هرات وقوع پیوسته، پلیس به شدت روی ازی کار میکنه که فرد بازداشت بکنه. ان شاء الله ما بسیار زودی خبر بازداشت این فرد به نشر خواهیم رساند و در قضیه دیگه که افراد و اشخاص در برابر خانم ها دست به خشونت بزنند بدون شک دستگیر میشن و پنجه قانون سپرده میشه و این تعهد پلیس ملی افغانستان است.
اما خانم وردک برای دادخواهی زنان و دختران متضرر و مظلوم در افغانستان به تامین عدالت به طور شفاف تاکید میکنه. او میگه با این کار میتوان برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند ثابت ساخت که ارگان های دولتی و مردم از آنان حمایت میکنند. اما با تاسف که طرز عمل با قضایای زنان در لوح سارنوالی و محاکم راه رسیدن به این امید را بسیار طولانی میسازد.
کلاچ مثلا دیو محکمو ترازی بیال تمون خبری
وقتی یک قضیه به محاکم راجع میشود بعدها خبر میشویم که محتوای دوسیه تبدیل شده است. ما به استرا محکمه و لوح سارنوالی هم رفتیم و از نزدیک دیدیم. مثلا قضیه خانم سحرگل که تا به حال شوهرش دستگیر نشده است. قضیه وی هم شکل دیگری را به خود گرفته است. خلاصه طوری که یک قضیه باید پیگیری شود نمیشود.
طریقه چی باید دا تعقیب شی هغه طریقه باندې نه تعقیبی.
اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی از بررسی 8600 دوسیه خشونت علیه زنان در 4 سال گذشته سخن میگه. او تاکید میکنه که به همه دوسیه ها به طور شفاف رسیدگی شده که قضیه سحرگل نیز شامل او است.
در اکثر موارد بالای دوسیه ها رسیدگی شده که اشخاص افراد مختلف در زندان های افغانستان با بند به سر میبرند و در استی خانم سحرگل دوسیه خانم سحرگل به محکمه ابتدایی معول شده بود که ما به محکمه ابتدایی به حکمش قناعت نداشتیم که دوسیه را به محکمه استیناف معول ساختیم. یعنی در سخم اگر ما با حکم محکمه استیناف قناعت نداشته باشیم بالاخره محکمه نهایی موجود است. تا وقتی که امنیت افغانستان به قسم درست تامین باشه اشخاص افرادی که خشونت میکنن در افغانستان ما میتونیم که در یک روز توسط سارنوالی جلب ارسال کنیم و توسط پلیس افغانستان اینا را پیدا کنیم. مگر در سی شوهر خانم ستاره تقریبا چندین روز است که لوی سارنوال افغانستان هدایت کردن بالای ارگانهای کشفی که شخص پیدا شد و این شخص ما انشاءالله رحمان که پیدا کردیم تحقیقش انجام میدیم. به مردم افغانستان خواهد گفتیم که هیچ جای باقی نمیمانه و هیچ سوال نخواهد باقی ماند که امرای تو اشخاص و یا معتاد غیر از اینا کسی خطاب کنه و یا موضوع دیگر قانون افغانستان بالای از اینا 100% تطبیق میشه و به احشد مجازات لوی سارنوال افغانستان نیار خواهد رسان.
به اساس شکایت برخی از مردم در ارگانهای قضایی برخورد با قضایای زنان به گونه دوگانه و تبعیض آمیز صورت میگیره. در این مورد باز هم از آقای عزیزی میشنویم.
کاملا این موضوع را اداره لوی سارنوالی رد میکنه. ریاست اختصاصی مبارزه با خشونت علیه خانما که در چوکات اداره لوی سارنوالی ساخته شده رئیسی اینا یک خانم است. پس تو یک سوال وجود داشته باشه که تبعیض در اداره لوی سارنوالی وجود داره و تمام اشخاص افرادی که در این اداره کار میکنند اکثریتشان خانما هستند. مگر من براتون اطمینان میتم که در سارنوالی جای تبعیض نیست، جای دادرسی است. یعنی سارنوالی در هر حصه مطابق قوانین نافذه کشور و هی که عدالت همگانی و تمام مردم افغانستان که زندگی میکنن با مساوات برابر باشه اجرات خود کردیم. در هر دوسیه دو جناس، یک جناب برنده میشه یک جناب بازنده. 50% رضایت مردم افغانستانی به این معیار است که سارنوالی افغانستان 100% کار خود مطابق میل مردم افغانستان و مطابق قوانین نافذه کشور انجام داده.
فکر میشه در کنار نشر موارد خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان از طریق رسانه‌ها، اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان او از طریق محاکم نیز باشیم، از نظر روانی و حقوقی در جامعه افغانی امکان دارد شمارش موارد خشونت‌ها نیز کاهش یابد. همچنان در حاصل شدن حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بهره‌کشی زنان نقش مهمی داشته باشد. دوستان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. موفق باشید.
شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست، پرواز من رنگ بهار نازکیست، پر طاووس خود را چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را هم از تو به بلا گم کردم. در این ویران منزل من در این ویران منزل گنج ها گم کردم مرغ دل را مستور خواه به بلا گم کردم